أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في القضية المعروفة بأن علل الشرع معرفات، فسرها المحقق الكمباني بأن المقصود من هذه القضية أن علل الشرع معرفات أي شروط للتكليف، وإلا لو لم يكن هذا هو المقصود يلزم من هذه القضية نفي التأثير والاقتضاء في علل التشريع مطلقا، يعني يلزم انكار الاقتضاء والتأثير بالكلية وبالمرة لعلل الشرع. لو لم نفسرها بالشروط، يعني لم نقصد من المعرفات الشروط، يلزم هذا المحذور. و هذا الكلام غير وجيه بأن المقصود من هذه القضية أن علل الشر ليس كالعلل التكوينية التامة الدائر مدارها وجود المعلول، و اما هذا اللازم يعني نفي الاقتضاء والتأثير بالكلية من العلل الشرعية بمعناها المقصود لا يلزم، لأن العلل الشرعية المعبر عنه بالعلة المنسوسة أو العلة المستنبتة يكون من قبيل العلة الغائية. العلة الغائية يؤثر في الجعل، في التشريع، في الفعل، كما يؤثر العلة الفاعلية. وقال إن المؤثر في التشريع إنما هو فعل المشرع، شوقه، إرادته، اعتباره، لا الأمور الخارجية من المصالح والمفاسد مما ليست من داخلا في فعل المشرع. نقول الذي أشرت إليه هو العلة الفاعلية، وكل فعل وكل جعل وكل وضع كما يؤثر فيه علة الفاعلية كذلك تؤثر في العلة الغائية، ومصالح الأحكام ومفاسدها كلها من قبيل العلة الغائية. فلا ملزم لنا بما التزمه من تفسير هذه القضية بالشروط. وفسرها السيد الإمام فأن المقصود من هذه القضية أن إلى الشر معرفات، أي معرفات الموضوعات لا نفس الموضوعات، یعنی معرفات و علائم تثبت موضوع الحکم. یرد علیه ان الموضوع حسب التبادر و الانسباق خارج عن العله، الموضوع انما يؤثر في فعليه الحكم المشرع بعد تشريعه، و اما العله فهو مؤثر في اصل التشريع، فالموضوع و مناشئه و معرفاته خارج عن العله يعني عله التشريع. مقصود الاصوليين من قولهم علل الشرع یعنی علل تشریع. و نعم قال معرفات الموضوع او حکم التشریع، حکم التشریع صحیح تفسیر هذه القضیه به حکم التشریع، لكن حکم التشریع جزء من المقصود، علل الشرع تعم الحکم و العله المنصوصه. و اتضح من ما بیناه عدم و ورود اشکال شیخ الانصاری على هذه القضیه و انکاره لهذه القضیه و انه لا اساس لهذه القضیه معللا و ان العلل التي يدور مدارها وجود المعلول انما هي العلل التكوینیه دون العلل الاعتباریه، علل الشر كلها اعتباریه، فلا ملزم لنا ان نفسرها بانها معرفات في ذاتها لا مناس من ان تكون معرفات. هذا الاشكال منه غير وارد، لان الذي قلت ايها الشيخ و بینت وجه الایراد على هذه القاعده، نفس هذا البيان هو السر في هذه القضيه، يعني من قال بان علل الشر معرفات يريد نفس هذا البيان، يقول يعني يقصد من كلامه هذا بأن علل الشر ليست من قبيل العلل التكوينيه، يريد ان يقول هذه المقوله بأن علل الشر ليست من قبيل العلل التكوينيه، بانما هي اعتباريه معرفاته جعلها الشارع. هذا في الحقيقه يعني اشكال الشيخ الانصاري وتعليله لنفي هذه القضية. هذا التعليل في الحقيقة يكون حكمة هذه القضية، معنى هذه القضية، وجه هذه القضية، لا يكون إشكالا على هذه القضية. ثم يقول كلام في تعريف القياس، عرف المحقق في المعارج تعريفا للقياس، تعريفه صحيح لكن تعريف آخر استظهره صاحب المعالم ورتب عليه عدم حجية العلة المستنبتة مطلقا. نقول تعريف صاحب المعالم واستظهاره استنباطه من هذا التعريف من أساسه فيه نقص وضعف، من أجل ذلك رتب عليه هذا التالي بإنكار حجية العلة المستنبتة مطلقة دون المحقق في المعارج. المحقق عرف القياس بوجه لازمه التفصيل في العلة المستنبتة بينما كانت منها مفيدا للعلم بالملاك القطع لملاك الهوك، وبينما توجب الظن بملاك الهوك العلة المستنبتة ولو كانت مستنبتة، لو كانت قطعية توجب العلم ملاك الهوك ترجع إلى تنقيل ملاك القطعي يكون حجة، وإن لم يكن موجبا للعلم بالملاك والقطع بالملاك ويفيد الظن بالملاك ليست بحجة يدخل في القياس المحرم، هذا التفصيل صحيح ويلزم من تعريف المحقق دون صاحب المعالم. عرض میکنم به شما که در این قضیه که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، یک کلامی محقق کمپانی داره. حاصل کلامشون اینه، میخواد بگه که ما این که گفتن علل و شر معرفاتون، تفسیر ایشون اینه، میگه یعنی علل و شر انما یه شروطون لتکلیف. مقصود اینها از معرفات چی هست آقا؟ شروطه. چرا اینجور تفسیر بکنید شما؟ میگه به خاطر اینکه اگر ما شروط قصد نکنیم، بخوایم بگیم که حقیقتاً به اصطلاح دخل علیی دارن، علیت دارن، ما که میدونیم هیچ تأثیری ندارن علل شر. بالکل اون مسائل و مفاسد هیچ تأثیری در تشریع چی آقا؟ ندارن. پس چی تأثیر داره؟ میگد علت فاعلی. میگد این مشرعه که شارع باشد میخواد الان این حکم رو تشریع بکند، اول معرفت به مصالح دارد، مفاسد دارد. این معرفت یک حالتی است بر خود مشرع، بعد تبدیل به شوق اکید میشد، این شوق تبدیل به اراده میشد، ثم یعتدر و یشرع. این تشریع یک فعلی است که از شارع صادر شده، خودش یک مناشأ تکوینی دارد در نفس شارع یا نفس نبی. این هست که مؤثره در این تشریع. علت مسائل و مفاسد خارجی چه میتونی دخلی داشته باشد در صدور این تشریع؟ صدور تشریع ناشی از همون علت فاعلی است که در درون این مشرع هست. این حرف رو نه تنها ایشون، دیگران هم بعضی دارن. حالا ایشون تشریح کرده و لذا باید بگیم که مقصود شرایطه. عبارت ایشون رو من در این بدایه آوردم در صفحه 192 در همون جلد اول دارد که ان نفی العلیه، چون کسی که میگه علل و شر معرفاتون، میخواد علیت رو چیکار بکنه؟ علیت حقیقی رو نفی بکنه دیگه. میخواد بگه علت حقیقی نیست، فقط معرفاته. میگه ان نفی العلیه عن العلل الشرعیه و جعلها معرفاتن ان اريد منه. ببینید ان اريد منه، از این نفی علیت و جعل معرفات. ان اريد منه نفی الاقتضاء و تأثیر، که میخواد بگه بابا علل شر هیچ اقتضاء و تأثیری در تشریع نداره. اگر این اراده بشه کما هو ظاهر لفظ سبب، یعنی کما این که ظاهر لفظ سبب و علت همینه دیگه، علت اون نیست که تأثیر داشته باشه که مهم هست. مخواد این قضیه به ما بگه که اونی که در مقتضای وضع ظاهر لفظ علت و سبب و سبب هست، این در این علل شر وجود چی آقا؟ نداره که اقتضا تأثیر باشه. نه، علل شر اقتضا و تأثیری در اصل تشریع ندارن. اگر این مقصود باشه، ان اريد منه نفی الاقتضاء و تأثیر كما هو ظاهر لفظ سبب و حق، این درسته. میدونی کلام کمپانی به چی برمیگرده؟ به این است که بابا این که گفتن علل و شر معرفاتون، مقصود این است که علل و شر هیچ گونه تأثیری و اقتضایی در تشریع چی آقا؟ نداره. فهو حق بداهته. چرا حقه؟ ان التکالیف و الاعتبارات الشرعیه کلها قائمه به شارع. همه اینا قائم است به کی آقا؟ شارع، یعنی مشرع. چطور؟ قیام الفعل به فاعله. این بنا رو ببینید، بنای ساخته دیگه. تمام این هیئتی که میبینید، دیوار به این کیفیت، پنجره به این کیفیت، در به این کیفیت، علتش
همون فکریست که از اون کی صادر شده آقا؟ بنا اونه. در اعتباریت هم همینطور، کسی که جعل میکند یک قانونی را، علت صدور این قانون همون مراتب علی است که در نفس این مقنن به وجود آمده. معرفت به خود معرفت، معرفت این علم، علم از کیفی چی است آقا؟ نفسانیه. یک حالتی است در خود درون کی آقا؟ فاعل، مشرع. ثم این معرفت تبدیل به چی میشه آقا؟ شوق میشه، شوق اکیل. ثم به چی میرسه آقا؟ اراده میرسد. و این اراده همان اون وقت اعتبار در اعتباریات همان، کما اینکه این اراده همان و تحریک عضلات در تکوینیات چی آقا؟ همان. خب این حرف ایشونه. پس اونی که میتوند اقتضا و تأثیر در تشریع داشته باشد خود اون حالتی است و اون فعل انفعالاتی است که در خود این شخص مشرع که فاعل باشد چی میشه آقا؟ ایجاد میشه. مساله و مفاسد خارجی تو دخل و ربطی میتوند در تشریع داشته باشد؟ این حرف ایشونه. توجه کن. بعد در ادامه میگه اگر این اريد نفی الالیه به قول مطلق حتی شرطیه ارواج الى تصحیح فاعل تصحیح تشریع و فعلیت اون به اصطلاح حب، اون میگه ما قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی اگه میگه علل شر معرفاتون، یعنی آقا علل شر علت نیستن، شرط معرفاتن، شرطن، شرط حکمن، اینو میگه ما قبول داریم. میخواد بگه که آقا علل شر معرفاتون، یعنی اینکه اون تأثیری که از قبیل تأثیر علت باشد که تأثیر و اقتضا و تأثیر در اصل تشریع باشد، اون چی آقا؟ نیست. پس چیه؟ تأثیری که از قبیل تأثیر شرط باشد در تکالیف دارد. مثلا طهور، از نظر ایشون لا صلاة الا بطهور، این دیگه شرط صلاته. خب از نظرشون این میشه علل و شرط، شرط شرط وجوب یا سایر شرایطی که شارع اعتبار کرده برای چی آقا؟ تکالیف. میگه مقصود از معرفات این شرایط هست. بخواه بگیم این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه آقا همون گونه که یک کلمه از جوابشون، همون گونه که علت فاعلی تأثیر در صدور فعل دارد، در تکوینیات اول میگیم، بعد میرسیم به اعتباریات. الان این به اصطلاح بفرمایید که بنایی که بنا شده یا هر معلول تکوینی که در خارج ایجاد شده که شخص با اراده او رو چیکار کرده آقا؟ ایجاد کرده. او اگر از اول یک غرض غایی نداشته باشد در درون خود، در نفس خود، اصلا این شوق در او ایجاد میشد؟ باید غرض غایی داشته باشد. یک غایتی رو، هدفی رو باید در نفس خودش اول اذعان بکند، تصدیق بکند که این یک غایتی دارد، که این برای تحصیل اون غایت میاد اراده میکند، تحریک عضلات میکند، اسباب میارد، آلات میارد، به زحمت میفتد تا اینکه این رو انجام بده، ایجاد بکند این معلول رو. به خاطر اینکه به اون غایت چی آقا؟ این غایت که غرض غاییست، موطنش در کجاست؟ موطنش در کجاست؟ در نفس خود اون فاعل هست، در تکوینیات. او اصلا همینجا نشسته، هیچ کس هم وجود نداره، هیچ کس هم نیومده، فکر میکنه ببینه بله این کار اگر این ساختمان درست بشه، این مؤسسه درست بشه، این چیز فلان بشه، این غایت، اون غایت، اون غایت، اون فایده، اون فایده، برای چی است آقا؟ عقل حکم میکند به لزوم تحصیل این چی آقا؟ فایده و غایت. اون وقت این تبدیل به چی میشه آقا؟ شوق، ثم به اراده، ثم به تحریک عضلات، ثم صدور چی آقا؟ اون معلول. پس اول مبدأ یحدث فی نفس الفاعل در امور معالل علل و معالل تکوینیه که موجب تأثیر دارد، اقتضا دارد، اول منشأ یحدث فی الفاعل یؤثر و یقتضی لإيجاد المعلول اون چی هست غرض علت چی هست آقا؟ غاییه. این همین قضیه در تشریعات هم هست. خب شعاره که میخواد یه قانون رو اعتبار بکند یه حکم رو اعتبار بکند اول اون غایتش رو در نظر میگیرد، فوائدش رو، مصالحش رو. این هست که میگن که مصالح و مقاصد در مرتبه علل احکامن. علل یعنی علت چی هستم آقا؟ غایی هستم. آیا این علت غایی تأثیر و اقتضا در اصل تشریع ندارد یا دارد؟ بله داره. پس وجهی نداره که ایشون انکار میکند که نه هیچ گونه تأثیری و اقتضایی علل شرعیه ندارد. علل شرعیه که گفتن که همون مصالح و مفاسد باشد میتوند تشریع داشته باشد، همون در لسان نصوص به صورت حکمت بیان میشد. نعم مثلا اسکار لا تشرب الخمر لاسکاره، اسکار یک مفسده حقیقی خارجی است، درست آقا؟ این چرا تشریع حرمت خمر کرده شاره؟ برای غرض این غایت که مکلف در این واقع چی آقا؟ نشد. پس این میتوند علتی چی باشه آقا؟ غایی باشه. منتها بعضی از علل غایی علت تامن تمام العلل، بعضی ها از قبیل چی هستن آقا؟ جزء علل. بله مثل اینکه در خارج هم مثلا یک کاری میخواد انجام بده اغراض مختلف دارد، اما یک غرض جزء علل میشه، با هم که جمع میشن میشن علت چی آقا؟ تام. در اکثر احکام توقیفی تمام علت غایی بیان چی آقا؟ نشده است. هذا كان لأجل عدم قابلية المكلفين و عدم تحملهم في صدر الإسلام. نا لأن الغاية رأى الشارع أن هذا الغاية لا يمكن تحققها في هذه البره والقطع من الزمان. نعم اجازه بدید آقا، اجازه بدید اون غایتی که میخواد بر این تشریع مترتب بشه شارع در یک برهه‌ای از زمان عالم به همه امور دیگه معرفت دارد، عالم هست به این که آقا در این برهه زمانی این حکم بخواد انشاء بشه اعلام بشه اون غایت مترتب چی آقا؟ نمیشه، چون مکلفین تحمل پذیرش این رو چی آقا؟ ندارند. در یک برهه‌ای که مستوای فکری و تحمل مثل این که ادیان آقا 124,000 پیامبر اومده، هر دینی اومده دین قبلی رو حکمی اضافه و تکمیل کرده تا اینکه به اسلام رسید شده اکمل چی آقا؟ ادیان. چرا؟ چون در هر زمانی بشریت یک مستوای فکری داشته و قابلیت تحمل اون حکم رو نداشته و اون غایتی که شارع غایت قصوا بود قابل تحقق نبود مگر به تدریج و تدریج و تدریج و تدریج تا در زمان اسلام دیگه فکر بشر و مستوای فکری سطح فکر اونها به گونه ای به حد نصاب رسید که دیگه تا یوم القیامه این احکام شارع تشخیص داد این غایت قابل چی است آقا بفرمایید؟ تحصیل است تا قیامت. توجه فرمودید؟ البته با تکمیلی که ائمه علیهم السلام بعدن کردن. قرار از اون که ایشون الان اشاره کردن ربطی به این مطلب ما ندارد. مطلب ما این است که در فرضی که حالا جامعه تحملش دارد اینجا رو داریم میگیم الان فرض این است که اسلام احکامش جلب کرده تمام شده، توجه فرمودید؟ آیا اون مصالح و مفاسد تکوینی تأثیر در اصل تشریع ندارد؟ داره که قطعا دارد، چون علت غایی هم لا. الان کلام ما این است که شارع احکام شرعی ظاهری رو بر اساس مصالح و مفاسد تکوینی که در نظام علت و معلول در نظام مادی در نظام طبیعی هست این احکام شرعی رو بر اساس اون مصالح و مفاسدی که در تحت نظام مادی و طبیعی هستن جعل فرموده، اما گاهی میاد این نظام رو چیکار میکنه؟ آقا خلق میکنه به معجزه کون رفتی مقام ها نداره.
یعنی یه تعطر انه دستباه؟
نعم، گاهی میشد که این اسباب رو در هم میزند، اصال و مفاسد رو، اصلا جلوی این مفسده رو چی آقا تکوینن ببرمایید؟ میگیره، آتش میسوزونه، انسان خودش رو تو آتش بزنه بندازه چی هست آقا بفرمایید؟ حرام است، چون القای نفس لا تلقوا بایدیکم الى تهلکه، حرام، خود خدا فرموده. ولی به ابراهیم گفت برو، چرا؟ چون اون اثر تکوینی رو دیگه چی آقا گرفت، دیگه تهلکه ای وجود ندارد. اون قد یتفق به اعجاز، اما احکام شریعت همه بر اساس مساله و مفاسدی که تحت نظام تکوین عالم چی هستن آقا؟ ماده و طبیعیان جلد شده. اینو توجه بفرمایید. خب این فرمایششون درست نیست.
بله. مطلق تأثیر ممکن نیست. یه تأثیرگذار هست، اما نه به
نحو علت فاعلی. نه. خب ایشون ببینید میگه که ببینید ان اريد منه نفی الاقتضاء و تأثیر. ببین کما هو ظاهر لفظ سبب تا و حق کن. بعد مقابل کرد با تأثیر شرط. این شرط اصلا از قبیل آنچه که تأثیر و اقتضا در اصل تشریع داشته باشد چی آقا؟ هست یا نیست؟ بفرمایید نیست. مگه طهور اجازه بید آقا؟ مثلا طهور توجه فرمودید، مگر میتونه تأثیر در اصل تشریع داشته باشد؟ خیر، ایشون میگه که این علل اگر مراد این باشد که آقا علل و شرع یک تأثیری و اقتضایی در اصل تشریع چی آقا ندارد، حقه. نه چرا، این درست نیست. علل شرع الان وقتی که علل میگن، حکمت میگن، اینا همون مثل لا تشریع بخم لنده و مسکر اسقال دیگه، یا اینکه حکمت هایی که بیان شده در اونا همه در تشریع چی هست آقا؟ مؤثره. علاوه بر شرط، اون شرط که بماند، اصلا اون مقصود آقایون فقهایی که اصولیین علمایی که میگن که علت مستنبطه و منصوصه و حکمت و ملاک، اصلا مقصود اونا هیچ گونه شرط چی آقا؟ نیست، بلکه اونها هستن که در اصل تشریع مؤثرن. ایشون در این کلامش تأثیر و اقتضا در اصل تشریع رو در علل شرعی چی شد آقا؟ منکر شده. نه، بنابراین اجازه بدید دست بس شما هستم.
شرایط چی گفتش؟ نمیشه
عزیز من، اون شرط شرط صحته. دقت بکنی، اصل این مثل این که فرد گفته که دخول وقت شرط وجوب هم هست، درسته؟ خب آیا برای تشریع اصل وجوب صلات این دخول وقت تأثیر داره؟ خیر، اصل وجوب صلات که ان الصلاه كانت على المؤمنين موقوتا، این زوال و مغرب و عشا در اصل وجوب صلاتی تأثیری چی آقا؟ در اصل تشریع؟ بله، در فعلیت این وجوب بر مکلف، اون وقت این زوال چی است آقا؟ شرط. اون که شرط وجوب میگن مقصود اینه. یک کسی میگه شرط وجوب، شرط وجوب، فرق بین شرط وجوب و شرط واجب که شرط وجوب به اصل وجوب و شرط واجب به شرط وجود برمیگردد، مقصود از شرط وجوب فعلیت وجوب است. اما اصل تشریع این شروط هیچ کنه دخل چی آقا؟ نداره. این واضحه دیگه، روشنه. خب عرض بکنم به شما که پس بنابراین از این قضیهی که ما میگیم علل و شر معرفاتون، هرگز مقصود این نیست که علل و شر هیچ گونه تأثیر و اقتضایی ندارد، بلکه فقط تأثیرش از قبیل تأثیر چی هست آقا؟ شروطه که ایشون گفته، بعضی کمپانی گفته، فرمایش ایشون درست در اینجا نیست. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که مراد اینه، مراد این است که کلیه مساله و مفاسدی که در اصل تشریع چی هستن آقا بفرمایید؟ دخیلن. حالا یا تمام قلن که نعبر و انهو در اصطلاح به علت منسوسه، یا تنقیم علاق قطعی، یا جزء الالن که نعبر و انهو به چی بفرمایید؟ حکمت، حکمت، الحکمه. هذا هو الفرد بین العلت و حکمه. علت در اصطلاح اصولیین و فقها یعنی اونی که تمام الدخله در تشریع، اصل تشریع. حکمت یعنی چی؟ اونی که چی است آقا؟ جزء الدخله. لذا الحکم لا یدور مداره او، اصل ثبوت او اتفاق فرمودی. اما علت اصل ثبوت او دار مدار او چی آقا؟ اصل وجود، نه فعلیتش. بله خب عرض میکنم به شما که لذا مرحوم امام هم یک تفسیری دارد از این قضیه علل و شر معرفاتون. تفسیرش این است که میگه معرفات الموضوعات، اصلا موضوع مثل شرطه. موضوع با تحققش خب چی میشه آقا بفرمایید؟ فعلی میشه، اصلا دخلی در اصل تشریع ندارد. موضوع موضوع مثلا لا تشرب الخمر، خود خمر لولا اسکاره، اسکار به علت تعبیر میشه، ولی موضوع خودش چی است آقا؟ خمره. اونی که دخیل در تشریع خود خمر که نیست، خمر تازه این تشریع بهش چی میگیره آقا؟ تعلق میگیره. معرفات موضوع یعنی چی آقا؟ یعنی اون علائم تکوینی یا اعتباری که هرگاه متحقق بشه این موضوع چی پیدا میکنه آقا؟ تعلق پیدا میکنه. نه موضوع، نه معرفات موضوع، نه شرایط، هیچ کدوم اینا دخل در اصل تشریع ندارن. همون جوابی که تازه گفتیم به این قسمت کلامشون هم میاد. بعد گفته او حکم التشریع، حکم التشریع درسته صحیحه، اما تمام تعریف برای علل شرعی چی آقا؟ نیست. علل شرع اما از این که حالا حکم باشن یا علت منصوصه باشن یا چی؟ ملاک قطعی باشن. استفاد فرمودی؟ بله. مرحوم شیخ انصاری گفته آقا اصل این قاعده اساس نداره. چرا اساس نداره؟ میگید به خاطر اینکه شما میگید علل و شر معرفاتون، اصلا چرا میگید این حرف رو؟ میخواد بگید که یعنی علل شرعیه تأثیر و اقتضای تکوینی نداره؟ خب معلومه که نداره. شما خود میگه علل شر، اینا که علل تکوینی که نیستن که. توارد علت این بل معلول واحد یا دوران دائمی معلول با مدار علت، اینا از خصوصیات علل چی هست آقا؟ تکوینیه. وقتی گفته علل شر، خب معلومه که اون آثار علل تکوینی رو با خودش نداره. پس بنابراین این قضیه وجهی ندارد که شما بگید علل و شر معرفاتون. کعبه میخواد بگه که علل و شر چون اعتباری هستن، از قبیل علل اعتباری هستن، در خودش عکس شده هستن، اعتباری بودن، اصلا علل تکوینی رو شامل چی آقا؟ نمیشه. فرمایش ایشون درست نیست، و خاطر اینکه میخوام بگیم شما هم در واقع دارید همون کسانی که این تفسیر کردن این قاعده رو درست این قاعده تفسیر میکنید. اون کسی یعنی که علل و شر معرفاتون میخواد دفع دخل بکنه دیگه. ایشون هم میخواد بگه بابا علل و شر رو شما با علل تکوینی با هم دیگه قیاس چی آقا؟ نکنید دیگه. این همه حرف شما رو میزنه. تمام بیان شما بالا رفتین پایین رفتین، تمام حرفایی که زدید در واقع شما دارید تفسیر همین قاعده رو بیان میکنید. اونم همین میگه، اونم میگه که آقا علل و شر معرفاتون لیست به علل تکوینیه. پس نگو که این قاعده غلط اساس نداره. چرا اساس نداره؟ اساسش همین است که این آقا بخواد دفع دخل بکند که علل شرعی از قبیل علل تکوینی چی آقا؟ نیست. کلام ایشون رو من اینجا نوشتم، تأمل بفرمایید. تا اینجا ما راجع به این قاعده که قاعده معروفه ای هست و مهمیه، خب اینم از مبادی میشه. توجه فرمودی توضیح نفس این قاعده از مبادی میشه. بعد وارد میشه به قیاس. علامه، معذرت میخوام، محقق صاحب شرایع در کتاب معارج الاصول، یک کتاب کوچیکی که در اصول نوشته که دنیای مطالب توشه، همه اینا هم داخل در استنباط، یعنی دیگه از قیاس استنباط فاصله نگرفته. اگر میخواد یک کتاب اصولی رو مثال بزنید که با قیاس اخیر استنباط و با باشر استنباط فاصله نگرفته، این کتاب معارج الاصول محقق صاحب شرایع. توجه فرمودید ایشون در اینجا قیاس رو تعریف کرده.
اصلا قبل از تکرار هذا ما قاعده هذه المساله الماضيه الى الاحكام والسبب
دوران الحكم مدار العله و عدم دورانها مدار الحكمه و دخلها في اصل ثبوت الحكم نفیان و اثباتن. یعنی اگر ما مصالح و مفاسد حکمی را جزم پیدا کردیم، اونجا میتونیم تنقیح ملاک چی بکنیم آقا؟ قطعی بکنیم. اصلا تنقیح ملاک قطعی فرق بر این است که عقل و فقیه تشخیص بدهد که این غیر از این هیچ مصلحت دیگری نمیتونه داشته باشد، یا غیر از این هیچ مفسده دیگری چی آقا؟ نمیتونه. وقتی که عقلا و عقلائیان هیچ مصلحت یا مفسده دیگری احتمال نداد، اینجا میگه تنقیح ملاک قطعی است. ولو اینکه علت منصوصا چی آقا؟ نباشه. سوال خوبی کردید. دیگه به منت برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.